ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ورزش با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. حکومت ایران اجازه نامه صادرات مواد نفتی به افغانستان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس خبرگزاری دولتی اسنا، این اجازه نامه به درخواست تجار افغان و به دلیل سیاست‌های حکومت ایران برای تامین نیاز افغان‌ها به مواد نفتی تمدید شده است. افغانستان هنوز هم مواد نفتی زیاد به خصوص تیل دیزل را از ایران وارد می‌کند. با آنکه ایران اجازه نامه صادرات مواد نفتی به افغانستان را 2 ماه دیگر تمدید کرده، اما حکومت طالبان بارها مواد نفتی وارداتی از ایران را دوباره مسترد کرده است. در 2 ماه گذشته دوبار در ولایت نیمروز مقامات طالبان بیش از 50 تانکر مملو از تیل ایران را دوباره مسترد کرده، گفتند که این تیل بی‌کیفیت است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در ابتدای سال جاری صادرات افغانستان به 1,600,000,000 دلار رسیده و تا پایان سال بیشتر افزایش خواهد یافت. با گفته این وزارت، بیشترین صادرات به کشورهای پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه صورت گرفته که مقدار زیاد آن زغال سنگ، جواری، پنبه و کشمش بوده است. این ادعا در حال صورت گرفته که پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست 2021 میلادی، اقتصاد افغانستان با بحران جدی مواجه است و انتقادهای در مورد استخراج غیر مسلکی معدن و صادرات بی‌رویه زغال سنگ نیز وجود دارد. تیم والیبال افغانستان تیم ملی مالدیف را 3-0 شکست داد. در این مسابقه تیم والیبال افغانستان مالدیف را در 3 ست متوالی شکست داد و در صدر رقابت‌های این مسابقات قرار گرفت. افغانستان امروز در برابر تیم رده 4 جدول سنگاپور به میدان می‌رود و در صورت پیروزی فاینالیست خواهد شد. این مسابقه ساعت 8 شب به وقت کابل برگزار می‌شود. در مسابقه نیمه نهایی دوم، تیم‌های مالدیف و مالزی ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت کابل به میدان می روند و برنده این مسابقه به دور نهایی راه خواهد یافت. بازی نهایی روز دوشنبه 27 فوریه ساعت 8 شب به وقت افغانستان برگزار می شود. پولند میگوید روسیه عرضه نفت به این کشور از طریق پایپلاین دروژبا را متوقف کرد. دانیل اوبایتیک، مدیر اجرایی پالایشگاه پی ان اورلن پولند، روز شنبه 25 فوریه در توییتر خود نوشت که این شرکت از منابع جایگزین برای جبران این خلا استفاده خواهد کرد. با گفته اوبایتیک، صرف 10% نفت خام پولند از روسیه می آید و با نفت از سایر منابع جایگزین خواهد شد. توقف عرضه نفت روسیه از طریق پایپلاین دروژبا یک روز پس از تحویل دهی اولین تانک های لیوپارد پولند به اوکراین رخ داد. پس از حمله مسکو بر اوکراین و قبل از وضع تحریم های اتحادیه اروپا، شرکت اورلن پولند خریداری نفت و مواد سوخت از روسیه را از طریق بحر متوقف کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تهدیدات موجود در برابر وکلای مدافع در کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان.
بعد سقوط کابل، همکاران من در افغانستان در وضعیت سختی قرار دارند. بسیاری از آنها زندانی و تعداد قابل توجه هم کشته و زخمی شدند.
نمایش در اپرای شهر سیاتل در امریکا در مورد وضعیت کنونی زنان افغان برای 1 هفته آغاز شد.
نقطه کلیدی نمایش در مورد زنان و عشق است. درباره توانمندی زنانی که صدایشان را بلند کرده قیام کردند.
طالبان میگویند که گذرگاه تورخم سر از روز شنبه برای هر نوع رفت و آمد باز شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز برای آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان فرانسوی، از بند طالبان به سازمان ملل متحد شکایت کرده. شماره از خبرنگاران دیگر میگویند
مشکل که ایجاد کرده برای خبرنگاران این است که ترس خبرنگاران را در عرصه خبرنگاری و کار خبرنگاری و فعالیت خبرنگاری روسافزون کرده است.
در گزارش‌های خارجی می‌شنویم که چندین هزار تن دیروز در شهر برلین در جرمنی گرد هم آمده تظاهرات بزرگی را به حمایت از مذاکرات برای ختم جنگ در اوکراین برگزار کردند. شماری از دکانداران در شهر کابل می‌گویند که بازار فروشاتشان روز به روز کاهش می‌یابد و توان پرداخت مالیات را ندارند.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچه مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل از میدان ورزش را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه هفتم ماه حوت 1401 خورشیدی که برابر است به 26 ماه فبروری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری از تهدیدات موجود در برابر وکلای مدافع در کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان یک نشست را دایر می کند. در این نشست وضعیت فعلی وکلای مدافع در افغانستان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بلژیم، کاستاریکا و توگو کشورهایند که به خاطر تأمین مسئولیت وکلای مدافع یک نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فرا خواندند. انتظار می رود روز دوشنبه در این نشست در مورد خطرات و تهدیدهای موجود در برابر وکلای مدافع در افغانستان نیز بحث شود. نمایندگی دائمی بلژیم در سازمان ملل متحد در تویتر خود پیام پر از درد ضیاء محسنی، یک وکیل مدافع افغان را نشر کرده که گفته زندگی او و همقطارانش با تهدیدها و خطرات جدی مواجه است. ضیاء محسنی میگوید که بعد از سقوط کابل به دست طالبان در اگست سال 2021 او و همکارانش در وضعیت دشوار در افغانستان به سر میبرند.
بعد از سقوط کابل همکاران من در افغانستان در وضعیت سختی قرار دارند. بسیاری از آنها زندانی و تعداد قابل توجه هم کشته و زخمی شدند. آنها هدف حملات مختلف قرار داشتند. امیدوارم صدای من صدای مدافعان افغان را که در افغانستان شکنجه شدند بلند کند. آنهایی که اکنون به دنبال محافظت از خود، فرزندان و خانواده هایشان هستند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً کمپاینی را برای نجات وکلای مدافع در معرض خطر آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وکلای مدافع قضات و سارنوالان حکومت گذشته متحمل دشواری‌های زیاد شدند. بر اساس گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه گذشته منتشر شد، وکلای مدافع قضات و سارنوالان حکومت مخلوع افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو هستند. طالبان بارها گفتند که کارمندان نظام مخلوع افغانستان مسئول هستند و طالبان با آنها کار ندارند. اما با وصف این ادعای طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، و مارگریت استراید، گزارشگر خاص در مورد وضعیت وکلای مدافع و قضات، در گزارش مشترکشان که در 20 جنوری سال جاری میلادی منتشر شد گفتند که وکلای مدافع سارنوالان و قضات که در نظام قبلی افغانستان دوسیه های مربوط به طالبان را پیش بردند با تهدیدهای جدی مواجه بوده، حداقل 12 تن آنها توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
در مورد وضعیت کنونی زنان افغان، از شام شنبه برای یک هفته نمایش در اپرای شهر سیاتل در امریکا آغاز شد. این نمایش اپرا بر اساس رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی، نویسنده امریکایی افغان الاصل، توسط رویا سادات، فیلمساز افغان، کارگردانی شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اوپرا اپرای مشهور شهر سیاتل در امریکا زندگی زنان افغان را به نمایش گذاشته، تلاش کرده تا به مردم نشان دهد چه بر سر زنان افغان گذشته و وضعیت کنونی از چه قرار است. ازدواج های اجباری دختران در سنین پایین، دور زدن های طالبان و زندگی محدود زنان، صحنه هایی است که هنرمندان و بازیگران اپرای سیاتل روی آن تمرکز دارند. این نمایش اپرای سیاتل را رویا سادات، فیلمساز افغان، کارگردانی کرده است.
نکته کلیدی نمایش در مورد زنان و عشق است. درباره توانمندی زنانی که صدایشان را بلند کرده قیام کردند.
رویا سادات این نمایش اپرا را بر اساس رمان مشهور هزار خورشید تابان خالد حسینی روی صحنه آورده است. هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است که در سال 2007 منتشر، علاوه بر آن که برای حداقل 3 هفته در امریکای شمالی در زمره پرفروشترین رمان ها بود، به 10 زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است. این رمان در مورد زندگی تلخ دو زن افغان به نام های مریم و لیلا است که 20 سال اختلاف سنی داشته، اگر انباک هستند، اما رفتار نادرست، آزار، اذیت و محدودیت های همسر و جامعه باعث می شود که آنها دلسوز یکدیگر شوند. رویا سادات قبل از این نمایش اپرا به خبرگزاری فرانس پرس گفت داستان زنان افغان همان داستان قدیمی و تلخ است که تغییر نکرده است.
متاسفانه این داستان غم‌انگیز دوباره برای زنان، مردم و کشورم تکرار می شود. این داستان نیست که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون شما در مورد آن می شنوید. این وضعیت در حال حاضر ادامه دارد.
در اپرای سیاتل داستان افغانستان به زبان انگلیسی روایت می شود و هنرپیشه ها لباس افغانی به تن دارند. اپرا شکلی از نمایش تئاتر است که در آن بازیگران نقش های دراماتیک را از طریق موسیقی روایت می کنند و برای هر قصه لباس، صحنه و گاهی نیز رقص خاص اجرا می شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین بار است که وضعیت جاری زنان افغان در یک صحنه بین المللی به نمایش گذاشته می شود. از اگست سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، دختران افغان از تحصیل محروم شده، کار زنان در ادارات غیر دولتی ممنوع شد و بر اساس گزارش‌ها زنانی که برای احیای حقوقشان تظاهرات کردند زندانی و شکنجه شدند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
حکومت طالبان میگوید که گذرگاه تورخم سر از روز شنبه برای هر نوع رفت آمد باز است. در همین حال برخی از افغان ها از بازگشایی این مسیر خوشحال هستند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
دروازه تورخم پس از 6 روز به طور کامل برای رفت آمد باز شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نینگرهار میگویند که این دروازه که به صورت مشروط باز شده بود، روز شنبه به طور کامل باز شد. قریشی بدلون، مسئول بخش رسانه‌های این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر دروازه تورخم به طور کامل باز شده و مسافران از دو طرف می توانند با مدارک قانونی از این راه سفر کنند. همچنین در قسمت ترانزیتی نیز دروازه باز شده و اکنون این دروازه به حالت عادی بازگشته است.
همزمان سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد نیز روز شنبه در توییت نوشت که دروازه تورخم برای همه مسافران باز شده است. این سفارت در صفحه توییترش نوشته است: دروازه تورخم سر از شنبه 25 فوریه از هر دو طرف برای هر گونه رفت آمد باز شده است. دروازه تورخم در 29 دلو از سوی حکومت طالبان بسته شد، اما پس از سفر و مذاکرات هیئت پاکستانی به افغانستان پنجشنبه گذشته برای مدت کوتاه توسط حکومت طالبان باز شد و طرف پاکستانی آن را بست. حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این جاده به دلیل عملی نشدن وعده‌های دولت پاکستان بسته شده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. پس از بسته شدن دروازه، گزارش‌های از درگیری میان نیروهای دو طرف در تورخم منتشر شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول خالد خان، یکی از مقامات پلیس محلی پاکستان، مقابل آتش را تایید کرده است. برخی رسانه‌های پاکستانی نیز این خبر را تایید کرده و گفتند که یک سرباز بر اثر تیراندازی طالبان زخمی شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی درگیری در تورخم را تکذیب کرده است. برخی از افغان‌ها از بازگشایی دروازه تورخم خرسند هستند. دو تن از ساکنان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی میگویند:
زمان محمد ده ننگرهار ولایت
اسم من احمد، یک باشنده ولایت ننگرهار هستم. دروازه تورخم برای چندین روز بسته بود. ما با مشکلات زیاد روبرو بودیم، اما اکنون که دروازه دوباره باز شده است خوشحالیم و امیدوارم که این دروازه برای رفت و آمد همیشه باز باشد.
نام من شیرشاه است، باشنده ولایت ننگرهار هستم. از باز شدن دروازه تورخم بسیار خرسندیم. فعالیت های اقتصادی مردم نیز از طریق این راه انجام می شود و رفت آمد نیز به راحتی انجام می شود. خواست ما این است که این دروازه برای همیش باز باشد.
پیش از این نیز دروازه تورخم به دلیل مشکلات سیاسی بین دو کشور در زمان حکومت طالبان و پیش از آن در حکومت جمهوری قبلی بارها بسته شد که بیشتر مردم عادی، بیماران و تاجران را متاثر می کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز برای آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان فرانسوی، از بند طالبان به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. مرتضی بهبودی 50 روز می شود در بازداشت حکومت طالبان به سر می برد. شماره از خبرنگاران در افغانستان می گویند ادامه بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه رسانه‌ای سبب افزایش ترس آنان در ساحه کار شده است. بیشتر در این گزارش.
متاسفانه هنوز هم بازداشت های خبرنگاران،
یک تن از خبرنگاران است که زیر حاکمیت طالبان هنوز هم جسته و گریخته به فعالیت های رسانه ایش ادامه می دهد. می گوید اما ادامه روند بازداشت خبرنگاران به بهانه های متعدد از سوی حکومت طالبان میزان ترس خبرنگاران در ساحه کار را افزایش داده است. او که نخواست نظر به آنچه چالش های امنیتی خواند از او در این گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بر این بنیاد معمولا خبرنگاران از سوی امارت اسلامی بازداشت و در میفتند. اکنون هم ما شاهد این مسئله هستیم و این مسئله متاسفانه مشکلی که ایجاد کرده برای خبرنگارانی است که ترس خبرنگاران را در عرصه خبرنگاری و کار خبرنگاری و فعالیت خبرنگاری روسفزون کرده است و شمار خبرنگاران را در این عرصه کاهش داده است.
این در حالی است که از بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان فرانسوی از سوی حکومت طالبان 50 روز می‌گذرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر اعلامیه‌ای از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و ایرنا خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد ارتقا و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان شکایت کرده و خواسته که هر کار ممکن را انجام دهند تا حکومت طالبان مرتضی بهبودی را از بند رها کند. انتوان برنارد، مدیر بخش حمایت و دادخواهی آرسف، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
50 days too many.
این 50 روز بسیار زیاد است. ما سازمان ملل متحد می‌خواهیم از درخواست ما به مقام‌های طالبان برای رهایی فوری مرتضی بهبودی حمایت کند. مرتضی بهبودی خبرنگار است، خبرنگاری که مورد احترام همکاران رسانه‌ای است و باید فوراً رها شود.
He should be released at once.
مرتضی بهبودی در هفتم ماه جنوری از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شده است. مسئولان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان میگویند با گذشت حدود 50 روز از بازداشت این خبرنگار افغان فرانسوی تا هنوز دلیل بازداشت بهبودی معلوم نیست. ظریف کریمی، مسئول دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
چیزی که ما اطلاع داریم در نزد اداره استخبارات است تا بازداشت قرار داره. هنوز تمام وارده بر اون مشخص نشده و اطلاعات کافی هم ما نداریم و هیچ نهادی نداره، حتی وزارت اطلاعات فرهنگ اطلاعات کافی نداره. اگر اطلاعاتی هم دارن با ما شریک نمی سازن.
مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی است که گفته می شود با رسانه های فرانسه همکار بوده و به خاطر فعالیت های رسانه ای حدود 2 ماه پیش به افغانستان آمده بود. خانم مرتضی بهبودی هم در حساب توییترش در این مورد نوشته که مرتضی از 50 روز به این طرف در بند حکومت طالبان است. بر بنیاد اطلاعات نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها از آغاز سال 2023 تا کنون 15 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که بیشترین موارد آنها توهین و تحقیر و بازداشت خبرنگاران بوده است. در حال حاضر نیز گفته می شود 3 خبرنگار در بند حکومت طالبان هستند.
چندین هزار تن دیروز شنبه 25 فوریه در برابر دروازه براندنبورگ در شهر برلین در جرمنی گرده هم آمده تظاهرات بزرگ را به حمایت از مذاکرات برای ختم جنگ در اوکراین برگزار کردند. این در حالی است که چین در پیشنهاد خواستار رای حل سیاسی در اوکراین شده، اما از روسیه نخواسته که اوکراین را ترک کند. متحدان غربی در مورد این پیشنهاد چین شک و تردید ابراز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
این تظاهرات یک روز پس از سالگرد تهاجم گسترده روسیه بر اوکراین برگزار شد و سهارا واگن کنشت سیاستمدار برجسته جناح چپ و آلیس شوارتزر فعال حقوق زنان جرمنی خواستار برگزاری آن شده بودند. واگن کنشت متعلق به حزب چپ تندرو دیلینک است که از بقایای حزب کمونیست آلمان شرق سابق شکل گرفته است. بر اساس آژانس خبری دی پی ای جرمنی، با وسط باریدن برف و سرما تعداد زیادی از مردم در هر دو سوی دروازه براندنبورگ گرد آمده بودند. شماری از تظاهر کنندگان این تظاهرات بیرقهای با کبوترهای صلح را حمل می کردند. یک اشتراک کننده این تظاهرات به خبرگزاری رویترز گفت:
ما می‌خواستیم برای صلح تظاهرات کنیم، برای صلح و راه حل بدون خشونت و برای درگیری‌ها می‌ایستیم و با کاری که دولتمان انجام می‌دهد موافق نیستیم و می‌خواهیم آن را اینجا در خیابان‌ها نشان دهیم.
پلیس جرمنی تعداد شرکت کنندگان را تا ساعت 2 بعد از ظهر دیروز 10,000 تن ثبت نام کرده بود، اما سازمان دهندگان این تعداد را 50,000 تن اعلام کردند. حدود 1,400 تن از پرسنل پلیس نیز برای تامین امنیت این تظاهرات توظیف شده بودند. بر اساس آژانس خبری دی پی ای جرمنی، منتقدان سازمان دهندگان این تظاهرات را به ساده لوح بودن در برابر واقعیت‌های جنگ متهم کردند. چندین گرد همایی کوچکتر ضد این تظاهرات نیز دیروز در مناطق اطراف دروازه براندنبورگ در برلین صورت گرفت. در این گرد همایی ها نمایش برخی از نمادهای حامی جنگ ممنوع شده بود. دو هفته پیش سهارا واگن کنشت و آلیس شوارتزر منیفست صلح را منتشر کردند که در آن از اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی خواسته شده که تشدید تحویل دهی تسلیحات به اوکراین را متوقف کند. این منیفست همچنان خواستار آتش بس و مذاکرات صلح با روسیه شده و تا ظهر دیروز بیش از 640,000 تن به طور آنلاین با این منیفست صلح موافقت کرده بودند. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی گفته که در حال حاضر رئیس جمهور روسیه فقط یک شکل از مذاکرات را میپذیرد که تسلیمی بدون قید و شرط است. این در حالی است که چین اخیراً در یک پیشنهاد 12 فقره‌ای خواستار یک راه حل سیاسی در اوکراین شده، اما از روسیه نخواسته که اوکراین را ترک کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز با استقبال از برخی قسمت‌های این پیشنهاد چین گفت که این یک پلان مشخص نیست، اما با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات میکند و در مورد پیشنهاد او برای آتش بس در اوکراین گفتگو خواهد کرد. در مورد تاریخ این ملاقات چیزی گفتن نشده است. متحدان غربی اوکراین در مورد این پیشنهاد چین ابراز شک و تردید کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغان های زندانی در زندان های پاکستان، از جان باختن یک زندانی افغان در شهر کراچی خبر داده شده. این چهارمین زندانی افغان است که در بند در پاکستان جان می دهد. مقام های پاکستانی اما در این باره هنوز چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان، فیض محمد چهارمین افغان است که پس از زندانی شدن در شهر کراچی پاکستان جان باخته است. منزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی میگوید که فیض محمد به تاریخ 22 فوریه جان باخته، اما خبر مرگ و ناوقت روز جمعه با آنها شریک ساخته شده است. خانم کاکر می افزاید که فیض محمد به بیماری کولرا مبتلا بود و به علت نبود خدمات صحی در زندان درگذشت. خانم کاکر به رادیو آزادی می گوید:
در حال حاضر 800 افغان به شمول زنان و کودکان در زندان‌های کراچی زندانی هستند. فیض محمد چهارمین افغان است که به دلیل بیماری و عدم معالجه جان خود را از دست می‌دهد.
منزه کاکر می‌گوید که فیض محمد برای معالجه به همراه خانم برادر بیمارش به پاکستان رفت و در آنجا توسط پلیس بازداشت شد و تا زمان مرگ در زندان بود. خانم کاکر می‌افزاید که اکثر زندانیان در ایالات سند افغانان هستند که برای تدابیر به پاکستان رفتند، اما به جای شفاخانه به زندان فرستاده شدند و آنها شکایت دارند که به وضعیت صحیشان رسیدگی نمی شود. سید عبدالجبار تخاری جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی مرگ فیض محمد را تایید می کند و می گوید که او به علت عدم تداوی لازم جانش را از دست داد. آقای تخاری از حکومت پاکستان می خواهد که برای درمان با زندانیان بیمار افغان همکاری کند. او می افزاید:
باید حکومت پاکستان اگه همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی که مریض است، خصوصا مریض سرطان است یا مریض قلبی داره، آنها را باید اجازه بده تا که علاج معالجه خود بکنه. و اینها را که است در زندان می اندازه و بالکل بی‌رحمانه امرایشان رویه میشه و اینها که است بدون علاج در زندان جان خود را می سپاره، یک جای بسیار افسوس هم است و جایی است که قابل رنجش ملت افغان هم میگرده.
پس از مرگ عبدالخلیل، تاج محمد و ولی خان، اعضای خانواده آنها همچنان در زندان بودند و حتی با انتقال اجساد این سه زندانی به افغانستان از زندان آزاد نشدند. به گفته منزکاکر، اعضای خانواده عبدالخلیل و تاج محمد اکنون از زندان آزاد شدند، اما دختر ولی خان توربیبی همچنان در زندان است. اخیراً بسیاری از افغانهایی که بدون مدارک برای تداوی به پاکستان رفته بودند توسط پلیس بازداشت و در آنجا زندانی شدند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در نتیجه تلاش‌های آنها صدها تن از این زندانیان آزاد شدند، اما منزکاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان میگوید که بسیاری از زندانیان که دوران حبس خود را به پایان رسانده بودند از زندان آزاد شدند، اما 800 افغان دیگر هنوز در زندانهای کراچی زندانی هستند. مقامهای طالبان بارها گفتند که برای رهایی زندانیان افغان در پاکستان تلاش میکنند و این موضوع را با مقامهای پاکستانی نیز شریک کردند، اما هنوز این موضوع حل نشده و اکنون هم صدها افغان به شمول زنان و کودکان همچنان در پاکستان در بازداشت به سر میبرند و برخی از آنها از بیماری‌های جدی رنج میبرند.
شماری از دکانداران در شهر کابل میگویند که بازار فروشاتشان روز به روز کاهش می‌یابد و توان پرداخت مالیات را ندارند. اینکه طالبان چی میگویند در این گزارش بشنوید.
در یک دوکانه که خورد 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کدن مچم مالیه دوکان.
یکی از دوکانداران شهر کابل است که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود. او که یک دوکان عکاسی و چاپخانه دارد میگوید که در گذشته کارش بهتر بود، اما پس از بسته شدن مکاتب و پوهنتون ها اکنون درآمد آنچنان ندارد. او میافزاید که در نبود آید روزانه پرداخت مالیات جواز، لوحه و فروشات دوکان برایش دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دوکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است، امیال کرای دوکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتین. یک دو روز که تال خورد پیسه نبود که تحویل کنیم، آمدن دوکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
برخی دکانداران میگویند علاوه بر مالیاتی که قبلا هم به دولت میدادن، در حال حاضر از نوشته ها و استیکر های روی شیشه دکان مالیات جداگانه وضع می شود. احمد سیار یکی دیگر از دکانداران شهر کابل در صحبت به رادیو آزادی گفت
مشکلات زیاد است. مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشون فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرای دکانش می باشه، برق می باشه، همسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان افزایش مالیات بر دکانداران را رد می کند و می گوید که درصدی مالیه را کاهش داده و برای شفافیت در روند مالیه دهی تمامی دکان ها در شهر و ولسوالی ها ثبت این وزارت شدند. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می گوید که برای سهولت تمام مالیات باقی گذشته نیز معاف شده است. حقمل می افزاید
وزارت مالیه هیچ نوع نرمی از مالیات را افزایش ندادند، بلکه برعکس نرم مالیاتی فروشات اصناف و دکانداران را که قبلا 1.5% بود با نظرداشت وضع اقتصادی او را کاهش داد به 0.5% و همچنان تمام جرایم مالیاتیشان که سالهای سال باقی مانده بود آنها را معاف کرد.
در همین حال شاروالی کابل میگوید که هر نوشته و لوگویی که برای تبلیغات دکان باشد شامل تکس لوحه می شود و باید به شاروالی پرداخته شود. این در حالی است که گزارش های زیادی از چند برابر شدن مالیات و عدم توان پرداخت مالیات به دلیل نبود بازار فروشات بر دکانداران در کابل و ولایات کشور نشر شده است، اما مسئولان حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و تا این لحظه شرمنده ما بودید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است و حالا خلاصه